اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری ساعت با خبری که همین اکنون به دست ما رسیده و خبرنگار ما از هرات گزارش میده آغاز میکنیم.
با تقدیم سلام، میرویس رحمانی هستم. همین اکنون خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا خلیل نورزایی را روی خط مستقیم تلفن داریم. گزارش رسیده از وقوع یک حمله بر یکی از مساجد شهر هرات. آقای نورزایی، بفرمایید جزئیات بیشتر در این مورد به شنونده ها بتین.
سلام از شما. امروز ساعت پیش هنگامی که نمازگزاران در حال برگزاری نماز شام بودند، در داخل چند فرد مسلح ابتدا بمباران شروع می‌کنند. افراد خود در صحن مسجد منفجر می‌کنه، انفجار میده و تعداد زیادی از نمازگزاران کشته و زخمی میشن. در گفتگویی که من با محمد رفیق شیرزاده سخنگوی شفاخانه حوزه هرات داشتم، تا به حال بیشتر از 20 فرد کشته به این منطقه انتقال دادن به این شفاخانه که دو طفل در بین آنها حضور داره و بیشتر از 40 تن هم مجروح شدن که شماری از این مجروحین وضعیت آنها وخیم هست. مقام های امنیتی تا به حال هیچ صحبتی در این مورد نکردن، اما آن چیزی که دیده میشه تعداد تلفات انفجار به مراتب بیشتر از آماری هست که مقام های محلی هرات ارائه می کنند.
گفته شده که مسجد مربوط به باشندگان شیعه شهر هرات بوده، آیا این خبر را تایید میکنین؟
بله، این مسجد مربوط به مردم اهل تشیع بوده و هنگامی که نماز شام در حال برگزاری بودن انفجار، البته چند فرد مسلح وارد میشن، ابتدا گلوله‌باری میکنن، بعد یکی از آنها خود انفجار میده در داخل صحن مسجد و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان هرات میشه.
تا کنون گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته؟
تا به حال هیچ گروهی مسئولیت حمله به عهده نگرفته. همچنان مقام های امنیتی تا به حال در این باره ابراز نظری نکردن. آن چیزی که ما تنها تونستیم به دست بیاریم از آماری که از مقام های شفاخانه حوزه هرات تونستیم به دست بیاریم که اینا تایید میکنن که بیشتر از 20 تن کشته شدن و بیشتر از 40 تن زخمی شدن. البته گفتم باز هم تایید میکنم که هنوز هم موتورهای آمبولانس در حال انتقال افراد زخمی و حتی اجساد به شفاخانه حوزه‌ای هستن. شاید هم به مراکز خصوصی دیگر، مراکز صحی خصوصی دیگر هم تعدادی از افراد انتقال داده شده باشند، اما آنچه که در شفاخانه حوزه‌ای هرات تا به حال به ثبت رسیده دست کم 20 کشته شامل دو طفل و بیشتر از 40 تن زخمی هستند.
خلیل نورزایی بود که در مورد وقوع یک حمله انتحاری و مهاجمان مسلح بر یک مسجد در شهر هرات گزارش داد. ادامه خبرهای افغانستان را میشنوید از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ائتلاف‌ها و اپوزیسیون درون حکومتی فاقد منطق حقوقی، سیاسی و بین المللی می باشد. به نظر می رسد که اشاره ریاست جمهوری افغانستان به همایش مسمی به ائتلاف نجات افغانستان در شهر مزار شریف باشد که سوی شماری از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد محقق معاون ریاست اجرایی افغانستان و عطا محمد نور والی بلخ برگزار شده بود. عطا محمد نور و محمد محقق از چهره‌های اصلی این ائتلاف در این همایش یک بار دیگر ریاست جمهوری افغانستان را به استبداد و انحصارگرایی قدرت متهم کردند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که همایش اخیر این ائتلاف پیام واضح و روشن نداشته و خواستهای برگزار کنندگان آن بیش از آن که طرح بدیل برای بیرون رفت از مشکلات افغانستان باشد، متکی به خواستها و اغراض شخصی آنان می باشد. ائتلاف نجات افغانستان از سوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و محمد محقق در ترکیه شکل گرفت. جان سابکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که محدودیت های بی سابقه ای که توسط ایالات متحده برگشت و گذار کارمندان دولت آن کشور در افغانستان وضع شده است، پیام خطرناکی را به افغان ها فرستاده و همچنان مانع کار آمریکایی ها در افغانستان می شود. او در گزارش گفته است که محدودیت در گشت و گذار آمریکایان در افغانستان این پیام را به افغان ها می فرستد که از دهشت افغانان باید ترسید و دهشت افغانان شاید برنده شوند. در گزارش سیگار آمده است که کارمندان دولت آمریکا ندرتاً پا به بیرون از سفارت آمریکا در کابل می‌گذارند و زمانی که از آنجا خارج هم می‌شوند فقط در نزدیک منطقه سبز می‌باشند، جایی که اکثر سفارتخانه‌ها تحت تدابیر شدید امنیتی موقعیت دارند. جان مکین یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه میگوید که در ماه سپتامبر طرحی را برای تغییر استراتژی جنگ امریکا در افغانستان پیشنهاد خواهد کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
آقای مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا است، با نشر اعلامیه گفته است که استراتژی آن کشور در 8 سال گذشته که بر اساس اصل عدم شکست در افغانستان بنا شده بود، منجر به هزینه‌های جانی و مالی برای امریکا شده است. این سناتور امریکایی افزود که طرح پیشنهادی او در ماه سپتامبر روی مشوره رهبران نظامی امریکا استوار خواهد بود و هدف آن نائل شدن به منافع ملی امریکا در افغانستان میباشد. اظهارات جان مکین در حال بیان می شود که قرار بود استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای اعلام شود، اما بر اساس برخی گزارش ها اختلاف ها میان اعضای حکومت دونالد ترامپ در مورد این استراتژی سبب تأخیر در اعلام آن گردیده است.
قانونگذاران پاکستانی امروز شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت پاکستان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور برگزیدند. آقای عباسی جایگزین نواز شریف شد که هفته گذشته در پی صدور حکم استر محکمه پاکستان مجبور به استعفا گردید. انتظار می رود دوره صدارت صدر اعظم جدید پاکستان کوتاه باشد، چون نواز شریف می خواهد برادرش شهباز شریف تا برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور در سال آینده میلادی صدر اعظم پاکستان باشد. شهباز شریف که اکنون رئیس حکومت ایالتی پنجاب است، باید برای احراز پست صدارت پاکستان نخست یک کرسی پارلمان آن کشور را به دست بیاورد. پلیس در کشمیر تحت کنترل هند ابودوجانه یک قمندان ارشد نظامی لشکر طیبه را کشت. منوج پندیتا سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند گفت که پس از کشته شدن ابودوجانه شمار از باشندگان کشمیر دست به مظاهره زدند که در پیان مقامهای محلی ارائه خدمات اینترنتی و قطار آهن را به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند افزود که ابودوجانه در چندین حمله جدایی طلبان کشمیری در جنوب آن منطقه دست داشت و حکومت برای کشتن او 1.5 میلیون روپیه هندی جایزه تعیین کرده بود. این جدایی طلب کشمیری امروز در منطقه پلواما در جنوب شهر سرینگر کشته شد. هند ادعا دارد که پاکستان از جدایی طلبان کشمیری حمایت نظامی و مالی می کند. اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. یک جنرال ارشد اردوی عراق می گوید که نیروهای تحت امرش در عملیات بازپسگیری شهر تلعفر از داعش باسانی به پیروزی خواهند رسید. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
جنرال نجم الجبوری گفت که این عملیات در مقایسه با جنگ موسل ساده و آسان خواهد بود و به گفته او جنگجویان داعش در تلعفر خسته جنگ بوده و روحیه خود را از دست دادند. تلعفر در 40 کیلومتری غرب موسل موقعیت دارد و بر اساس گزارش ها حدود 2000 جنگجوی داعش همراه با خانواده هایشان در آنجا بسر می برند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری موسل از داعش حدود 9 ماه طول کشید و جان بسیاری از نیروهای عراقی را گرفت.
شنوندگان عزیز، در اثر حمله مهاجمان مسلح و همچنین وقوع یک حمله انتحاری بر یک مسجد شیعان در شهر هرات، حداقل 20 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی شده است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بعد از تقدیم خبرها، الان توجه کنید به گزارش‌های این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع افغانستان ارقام گزارش اداره سیگار یا سرمفتش ایالات متحده را برای بازسازی افغانستان در مورد تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رد کرده. در این گزارش گفته شده که بیش از 2500 نیروی امنیتی افغان در 4 ماه اول سال 2017 میلادی کشته و بیش از 4200 تن دیگر زخمی شده. تفصیل بیشتر را در گزارش از خلیل الله رسولی می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش که سیگار به کانگرس آمریکا ارائه کرده امروز گفته است که از اول جنوری تا 8 ماه می امسال 2531 نیروی امنیتی افغان کشته و 4238 تن دیگر در این مدت زخمی شدند. این در حالی است که بر اساس معلومات ارائه شده از سوی سیگار از اول جنوری الی 12 ماه نوامبر سال 2016 به تعداد 6785 نیروی امنیتی افغان کشته و 11777 تن دیگر زخمی شده بودند. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه تلفات نیروهای امنیتی افغان در جنگ با هراس افغانی را میپذیرد ولی ارقام آن گزارش را رد کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت با آنکه ارقام دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان را نداد اما به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
جنگل در افغانستان تلفات ما قبول دارم که تلفات از در افغانستان مگر با متعدادی که اینا میگن با اعتداد نیستن.
جنرال وزیری تاکید کرد که روزانه نیروهای امنیتی افغان از 15 تا 20 عملیات تعرضی پلان شده و کماندوهای این کشور 20 تا 30 عملیات تهاجمی را انجام میدهند، موردی که به گفته آگاهان نظامی تلفات را نیز در پی خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته است. تنها هفته گذشته 26 منصوب اردوی افغان در نتیجه حمله طالبان در خاکریز کندهار کشته و حداقل 13 تن دیگر زخمی شدند. همچنان گزارش سیگار نشان می‌دهد که در حال حاضر 59.7% خاک افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد، در حالی که 11 ولسوالی دیگر تحت اداره مخالفین مسلح دولت افغانستان است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در جنگ چریکی که مخالفین مسلح دولت پیش می‌برند دشوار است که فیصدی مناطق تحت کنترل آنها گفته شود. جنرال وزیری افزود
نزدیک به 35 ولسوالی تحت تهدید بلند است با واقعیتش و در حدود 20 ولسوالی تهدید متوسط است. 8 ولسوالی سقوط از به دست مخالفین است. دیگر شما ببینید این دفعه صدید نمی اگر تهدید ما بگویم تهدید به این معنی نیست که اونجا ولسوال نیست یا ولسوالی. ولسوالی وجود داره تهدید بلند است مثل ولسوالی سرحدی.
با این حال جنرالان پیشین تلفات نیروهای امنیتی افغان را ناشی از دو باد داخلی و خارجی عنوان کردند. صدیق ساحل جنرال پیشین بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که لیاقت، کفایت و استعداد رهبری قطعات و جزءتمهای اردو و پلیس افغانستان زیر سوال است. به گفته جنرال ساحل، در رأس رهبری قطعات امنیت، پلیس و اردو، افراد غیر مسلکی بر اساس مصلحت، مسائل قومی و حزبی گماشته شدند که توانایی سوق و اداره را ندارند، بلکه به فکر زراندوزی میباشند.
در وجود اونا بهبود امور تنها متصور است، بلکه باعث ازدیاد روزافزون تلفات میشه و این سوق اداره به این نسبت زیر سوال است که جنگ زده جنگ است، اساسات جنگ قسمی است که سکتور امنیتی افغانستان قادر به این نیست و نتانسته که یک مدیریت سالم در عرصه‌های زده جنگ از طریق کشف قوی، اطلاعات قوی و سازماندهی جزءتمها در جنگ های چلیکی با نظر داشت تکتیک عسکری اهداف استراتژیک اینا محو نابود بسازند.
به گفته جنرال ساحل در بود خارجی نیز مجرای تمویل نظامی، آموزشی، صحی و تجهیزاتی گروه‌های تروریستی در افغانستان که از سوی کشورهای خارجی سرچشمه می‌گیرد باید از سوی دولت افغانستان با شیوه‌های دیپلماتیک روشن ساخته شود. به باور این جنرال پیشین، افزایش جنگ، ناامنی، قاچاق، بی‌ثباتی و فساد در افغانستان صداقت و شفافیت همکاری‌های ناتو و آمریکا را با توجه به دسترسی آنها به تجهیزات پیشرفته در جنگ افغانستان نیز زیر سوال قرار داده است. با این حال گزارش ها از تلفات نیروهای امنیتی افغان در حال نشر می شود که روز دوشنبه طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان سال روان را یک سال پرازمون برای نیروهای امنیتی افغان خواند، اما تاکید کرد که با وجود تهدیدها دشمنان افغانستان را زمینگیر خواهند ساخت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در پی گرم شدن هوا در کابل و ولایت افغانستان، پرچوی های دوامدار برق هم افزایش یافته. در افغانستان برشنا شرکت میگه که با گرم شدن هوا مصرف شهریان کابل افزایش یافته و برق موجود برای مصرف کفایت نمی کنه. سمسام سیرت گزارش میده.
وحیدالله توحیدی مسئول نشرات و روابط عامه افغانستان برشنا شرکت در مورد شکایت باشندگان کابل در مورد پرچوی های دوامدار برق در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت کابل به 420 مگاوات برق نیاز دارد اما اکنون فقط 320 مگاوات برق وجود دارد. آقای توحیدی افزود که با گرم شدن هوا مصارف باشندگان کابل نیز افزایش یافته است و برق موجود کفایت نمی کند.
در گرمی بسیار زیاد شدید و یا سردی هوا مصارف برق افزایش می‌یابد. به همین سبب است که مشترکین نیز با ما مراعات نمی‌کنند در این که بسیار زیاد مصرف می‌کنند و ما بسیار به گونه جدی با کمبود انرژی مواجه هستیم.
حدود 2 هفته پیش پس از آن پرچوی‌های برق در کابل آغاز گردید که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در ولایت کندز منجر به تخریب شدن پایه برق وارداتی تاجکستان به کابل در قریه قندهاری شد و همچنان روز گذشته نیز در منطقه کیلگه ولایت بغلان لاین برق وارداتی به کابل در اثر درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح آسیب دید، اما به گفته ریاست برشنا شرکت اکنون مشکلات تکنیکی حل شده است و دلیل پرچوی های برق مشکلات تکنیکی نه بلکه مصارف بالا است. باشندگان کابل از پرچوی دوامدار برق شاکی اند. به گفته باشندگان کابل در 24 ساعت 11 شب برق می آید و قبل از آذان صبح برق دوباره قطع می گردد. عبدالحمید محصل است و در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت
در این گرمایی که طاقت فرساز به وقتا خیلی سخت است بی‌برقی وابسته شدن تمام کارهای امور زندگی ما به تکنولوژی و همچنان موجودیت برق که نبودی برق سبب شده ما به چالش‌های فراوان در زندگی عادیمان روبرو شویم.
به گفته مسئولان در افغانستان برشنا شرکت به دلیل مصارف بلند باشندگان کابل 30% پرچوی برق همین اکنون وجود دارد. قرار است تا سال 2018 میلادی 1000 مگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان وارد شود که به گفته مسئولان در افغانستان برشنا شرکت با وارد شدن این برق برق کابل 100% تامین خواهد شد و برق ولایات 55%. افغانستان نزدیک 70% برق مورد نیاز خیش را از ترکمنستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد میکند و نزدیک به 30% برق مورد نیاز این کشور از تولیدات داخلی تامین میشود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وکلای مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی 4 ولایت شرق افغانستان یک شورای مشترک وکلای مردم امروز در شهر جلال آباد اعلام موجودیت کردند و فعالیت های دولت شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. اونا میگن که صلح با طالب و جنگ با داعش از اهداف مهم تشکیل شورای مشرقی افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حضرت میشنویم.
شورای وکلای مردم شرق افغانستان در ولسی جرگه و شوراهای ولایتی امروز با اعلام موجودیت شورای مشرقی افغانستان در حمایش در شهر جلال آباد دولت را به عدم کارهای بنیادی و مبارزه با گروه داعش در ننگرهار و کنر متهم کردند و گفته این شورا دوائر دولتی موجود در 4 ولایت شرقی در تامین امنیت و مدیریت خوب نهادها ناکام ماندند. حاجی عبدالظاهر قدیر عضو ولسی جرگه افغانستان و عضو این ائتلاف داعش را یک دسیسه ملی و بین المللی خواند و مدعی شد که برخی از اراکین دولتی در حمایت از داعش دست دارند.
ما مردم مشرقی و هم افغانها با طالبان صلح می خواهیم. البته در چوکات قانون اساسی و ما مردم مشرقی ختم نمودن داعش را خواهان هستیم. از حکومت خواست اخیری ما این است که از حالت دفاعی بیرون شود که این کار جرأت مردم را ضعیف کرده است. این داعش نیست یک دسیسه است، هم ملی و هم بین المللی و در دولت هم خائنینی وجود دارد که در حمایت از داعش دست دارند.
این عضو شورای وکلای مشرقی به دولت هشدار داد که اگر خواسته هایشان نادیده گرفته شود در برابر دولت استادگی خواهند کرد. مولوی احمد الله نماینده علمای دینی در این جلسه مردمی به نمایندگی از اتحادیه علمای دینی شرق افغانستان بیان داشت که جنگ کنونی در افغانستان که از سوی هر گروه به پیش برده می شود باطل و غیر شرعی می باشد.
افغانستان که هر جنگ را جنگ دین ملی
در افغانستان هر جنگ خلاف مفادات ملی و اجتماعی ما باشد، آن خلاف دین است، ناروا و باطل است. آن اگر جنگ امریکایی ها باشد و یا گروه های دیگر که شما بهتر میشناسید، به خاطر که اینجا عالم هم کشته می شود ولی مردم خاموش نشستن.
اما حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه و یکی از حامیان سرسخت رئیس اجرایه در شرق افغانستان، ضمن انتقادات شدید از زرق و ریاست اجرایه، وضعیت امنیتی ننگرهار را نگران کننده خواند.
در شهر من خبر شدم که مردم مسلح شدن، حکومت چرا جلوی آن را نمیگیرد؟ این بدمعاش کیست که مردم ما را اذیت میکند؟ حکومت هم اصلاحات نمی آورد. هر جای فساد است، یک فاسد می رود و فاسد دیگر می آید.
ولی نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد ادعاهای وکلای ننگرهار مبنی بر دست داشتن اراکین دولتی در حمایت از داعش، میگوید هنوز نظر رسمی در مورد ندارند. اینکه ایجاد شورای وکلای مردم در شرق افغانستان بالای وضعیت منطقه تا چه حد تاثیرگذار است، آگاهان سیاسی نظریات متفاوتی دارند. شکرالله پاسون، ژورنالیست و نویسنده، در مورد تاثیرات این شورا چنین حرف میزند.
جمع شدن وکلای زون شرق هیچ تاثیری بر وضعیت مشرقی نداره، به خاطر که آنها هستند که حکومت را مصروف دیگر کارا کرده است، حکومت به کار نمیماند، امی پارلمان است که حکومت از کار مانده است. اینها تا حالی کجا بودند که حالی پیدا شدند؟ وقت انتخابات باز رسید، اینها هم پیدا شد، هم وکلا پیدا شد، هم غمخوار مشرقی پیدا شد.
شورای وکلای مشرقی که ظاهرا از نظام انتقاد و طالب حقوق مردم است، بیشتر کسانی در آن حضور دارند که زورمندان برجسته ی احزاب مختلف در شرق افغانستان هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حالا می پردازیم به گزارش های از سراسر جهان. قصر سفید میگه که جان کلی، رئیس تازه دفتر دونالد ترامپ، صلاحیت کامل داره تا در اداره رئیس جمهور استحکام، ساختار، نظم و انضباط ایجاد بکنه. یک سخنگوی قصر سفید گفته که همه کارمندان دفتر اجرایی به شمول ایوانکا دختر رئیس جمهور و جارد کوشنر شوهرش باید به کلی گزارش بدن. زلیتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به طور ناگهانی انتونی اسکارموچی، رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید را پس از یک هفته انجام وظیفه برکنار کرد. استعفای اسکارموچی در حال صورت گرفت که وی طی مصاحبه با نشریه نیویورکرز شماری را به شمول رینس پریبس، رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور، را مورد انتقاد قرار داد و همچنان گفت که او فقط به رئیس جمهور گزارش می‌داده است. سارا هکبی ساندر، معاون سخنگوی قصر سفید، طی کنفرانس خبری روز گذشته گفت که رئیس جمهور ترامپ طرز سخنرانی اسکارموچی را در مصاحبهش نامناسب یافته است.
یقیناً که رئیس جمهور اظهارات انتونی را که در مقامی که وی داشت ناشایسته احساس کرده بود، او نمیخواست که جنرال کلی جانشین وی شود.
اسکارموچی بعداً برای سخنانش معذرت خواهی کرد، اما مقامات در قصر سفید گفت که وی دیگر جایی در اداره دونالد ترامپ نخواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ در اوایل روز دوشنبه جان کلی را به کابینه‌اش خوش آمدید گفت.
همه ما او را میشناسیم و به او احترام داریم و آنچه را او انجام میدهد ستایش میکنیم.
جان کلی به عوض پریبس ایفای وظیفه می کند که وی فقط برای 6 ماه در این سمت کار کرد. دیوید کوهن، پروفسور علوم سیاسی، که از طریق اسکای با صدای امریکا صحبت می کرد، گفت که پریبس کسی است که در تاریخ این کشور کوتاه‌ترین مدت وظیفه رئیس دفتر رئیس جمهور را انجام داده است.
زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید، او از قبل سیستم یک هفته‌ای رئیس دفتر را ایجاد کرده بود. دونالد ترامپ در جریان حرفه تجارتی خود با افرادی برای مدت کوتاه روبرو شده و بنابراین قادر بود تا با افراد مختلف گفتگو کند. او می‌خواست تا به سرعت از همه چیز بگذرد و حالا این روش را در قصر سفید نیز پیاده می‌کند.
ترامپ وعده داده است که کلی قدرت کامل بر کارمندان قصر سفید دارد، اما این را رد کرد که قصر سفید با یک حالت هرج و مرج روبرو است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، حالا توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. کارمندان سفارت ایالات متحده امروز به تخلیه محل رهایشی خود در حومه مسکو آغاز کردند و وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا دیگر به این محل دسترسی نخواهد داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که تا تاریخ اول سپتامبر سال جاری 755 دیپلمات آمریکایی باید از روسیه خارج شوند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
کارمندان سفارت ایالات متحده امروز به تخلیه محل رهایشی خیش در حومه مسکو آغاز کردند که وزارت خارجه روسیه دستور داد تا کارمندان سفارت آمریکا دیگر به این محل دسترسی نخواهند داشت. معاون ریاست جمهوری ایالات متحده این صحبت در گرجستان گفت لایحه تحریمات را که رئیس جمهور آمریکا و زودی امضا می کند پیام واضح را می فرستد که با فعالیت روسیه در اوکراین و حمایتش از ایران و سوریه باید موضع آن تغییر کند.
برای اینکه تغییر در روابط ما با روسیه ایجاد شود، روسیه باید رفتار خود را تغییر دهد. با این تحریم ها، با حضور من در اینجا، با تایید قدرتمند رئیس جمهور از اهداف و ارزش های اتحاد ما در غرب، امید ما این است که به یک نتیجه به سوی روابط بهتر و آینده بهتر و جهان صلح‌آمیز حرکت کرده بتوانیم.
تحلیلگر روسی می گوید این حرکت مسکو نشان دهنده ناامیدی مسکو با رئیس جمهور ترامپ است.
این
اقدامات دشوار است و ناشی از ناامیدی عمیق پس از آمدن دونالد ترامپ به قدرت است و نظریه این که ما روابط خود را تجدید خواهیم کرد.
در حالی که کارهای حیاتی سفارت و مأموریت‌های ایالات متحده ادامه خواهد داشت، بیشترین لطمه این تصمیم به کارمندان روسی سفارت و شهروندان عادی روسیه وارد می شود.
من این است که صدها روسی اکنون کار خود را از دست می دهند. کار ویزا مهم است. بنابراین حدس می زنم که آن دسته از روسها که مایل به سفر به ایالات متحده هستند، کار دریافت ویزایشان به دلیل کاهش کارمندان در کنسولگری بیشتر طول می کشد.
رئیس جمهور ترامپ تاکنون در مورد اقدامات تلافی جویانه روسیه سکوت کرده است. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید میگوید گزینه‌ها در حال بررسی هستند. وزارت امور خارجه روسیه تصمیم خود را برای بار نخست بر روز جمعه اعلام نمود، زمانی که گفت ایالات متحده باید کارکنان سفارت خود را کاهش دهد و اعلام نمود که گودامخانه‌ها و اماکن رهایشی مربوط به ایالات متحده مسدود می شود. روسیه اول آگست را ضرب العجل خروج کارمندان ایالات متحده از دو ملکیت آنان اعلام کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در اخیر برنامه یک بار دیگر توجه کنید به خبر فوری که به دست ما رسید. انفجاری در داخل مسجد جوادیه در ساحه بکرآباد شهر هرات سبب کشته شدن 20 نفر و زخمی شدن کم از کم 40 نفر دیگر شد. مقام های محلی گفتند که چند مهاجم مسلح هنگام برگزاری نماز شام بر این مسجد شیعان یورش برده و قربانیان همه غیر نظامیان و مردم عام هستند. یکی از زخمی شدگان این رویداد به صدای آمریکا گفت که ابتدا مهاجمان در داخل مسجد به گلوله‌باری پرداخته و سپس یکی از آنان حمله انتحاری را انجام داد. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، در صحبت با صدای آمریکا شمار تلفات را تایید کرد اما گفت که احتمال دارد ارقام تلفات بیشتر شود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما پیش از این تندروان گروه دولت اسلامی در چندین مورد بر مساجد شیعان در افغانستان حملات انتحاری را انجام دادند. دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در امینجا به پایان رسید. اما شما میتونین بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. شب خوشی برای همه شما آرزو داریم.